ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته محمد البرادعی، تحقیق درباره ماهیت برنامه اتمی ایران پیشرفتی نداشته است. دبیرکل سازمان ناتو خواستار تعامل منطقه‌ای با همسایگان افغانستان شد. صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار مذاکرات ایران و آمریکا شد. ساعت 24. درود بر یکایک شما عزیزانی که حتی در این لحظات آغازین روز جمعه تعطیلتون با ما هستید. دوم اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2009 میلادی رو با هم شروع میکنیم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته ای که بسیاری از همکارانم در تهیه اون سهیم بودن. نخستین آنها نیما تمدن که با تازه ترین خبرها در کنار من است. آقای تمدن.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران غنیسازی را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی کند. آقای البرادعی در این گزارش که در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته، می گوید برخلاف تصمیم شورای امنیت، ایران فعالیت‌های مربوط به غنیسازی اورانیوم را متوقف نکرده است. محمد البرادعی تأکید کرده که ایران به طور قابل ملاحظه‌ای توسعه برنامه غنیسازی اورانیوم را البته کند کرده. مدیر کل آژانس دلیلی برای آهسته شدن این روند ارائه نداده، اما او پیشتر گفته بود علت این موضوع سیاسی است و ایران منتظر است تا نشانه‌های مصالحه‌جویانه‌ای از سوی دولت جدید آمریکا دریافت کند. گزارش تازه آژانس همچنین تصریح می‌کند که آژانس قادر نشده در جریان تحقیقات خود پیرامون اینکه آیا برنامه‌های اتمی ایران جنبه نظامی دارد یا نه پیشرفت واقعی داشته باشد. وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در شهر کراکوف لهستان استراتژی ناتو درباره جنگ افغانستان را بازبینی کردند. در نشست وزیران دفاع ناتو که همزمان با تلاش‌های تازه آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان طالبان برگزار می‌شود، یاپ ده هوپسکفر دبیر کل ناتو گفت شبه نظامیان تلاش دارند پاکستان را نیز بی‌ثبات کنند و از این رو لازم است که در جنگ افغانستان تعامل منطقه‌ای به کار گرفته شود.
We need a regional approach because Afghanistan is not an island. We need a greater civilian effort.
در نشست وزیران دفاع ناتو در کراکوف، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز از اعضای ناتو خواست که برای ایجاد امنیت در روند برگزاری انتخابات افغانستان که تابستان آینده برگزار می شود نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کنند. وزیر خارجه گرجستان اعلام کرد کشورش 100 سرباز به افغانستان اعزام می‌کند تا در کنار نیروهای آمریکایی و ناتو خدمت کنند. وزیر خارجه گرجستان در اظهاراتی که از تلویزیون این کشور پخش شد گفت اعزام سربازان گرجی به افغانستان در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود. گرجستان که متحد آمریکاست، 6 سال پیش 2000 سرباز خود را در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای جنگ به عراق اعزام کرد. گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در سفری به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. صدر اعظم پیشین آلمان که روز پنجشنبه برای افتتاح یک مرکز روانپزشکی وارد تهران شد، گفت در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی نیست، اما درباره مسائل سیاسی با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. آقای شرودر قرار است در سفر 4 روزه‌اش به تهران همچنین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد کانادا شد. آقای اوباما در سفر به اتاوا پایتخت این کشور درباره تجارت، بحران اقتصادی جهانی و جنگ افغانستان با مقام‌های کانادایی مذاکره می‌کند.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها. اما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب آدینه تعطیل داریم؟ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه میدهد و از همکاری با بازرسان آژانس نیز سر باز میزند. مجلس قرقیزستان رأی به بستن پایگاه هوایی مناس داد که مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در آسیای میانه است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دیروز حسینیه دراویش گنابادی را به کلی ویران کردند و امروز دوباره در محل حاضر شده و جمع دراویش گرد آمده در محل را زیر مشت و لگد گرفتند. با یک شاهد عینی گفتگو می‌کنیم. و باز هم نیروهای امنیتی در ایران 4 خبرنگار ورزشی را دستگیر کردند. برنامه شنیدنی نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردا، همه اینها و باور کنید که بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش جدیدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران میگوید جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و از همکاری با بازرسان این آژانس نیز خودداری می‌کند. آقای البرادعی البته افزود ایران توسعه و گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی خود را کند کرده است. نادر وکیلی.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران غنی‌سازی را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. آقای برادعی در این گزارش که در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته است میگوید برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. با این حال آقای البرادعی در گزارش خود گفته است ایران به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و توسعه برنامه جنجالی غنی‌سازی اورانیوم خود را کند کرده است. این مقام آژانس دلیلی برای آهسته شدن این روند ارائه نکرده است، ولی آقای برادعی اوائل هفته جاری گفته بود که علت این مسئله سیاسی است و ایران منتظر است تا نشانه‌های مصالحه جویانه‌ای را از دولت آمریکا دریافت کند. مدیر کل آژانس افزوده است ایران تنها تعداد 164 دستگاه سانتریفیوژ به منظور فراوری اورانیوم را به دستگاه‌های خود افزوده است که این تعداد رقم ناچیزی محسوب می‌شود. این گزارش می‌افزاید آژانس نتوانسته است که در جریان تحقیقات خود پیرامون اینکه آیا برنامه اتمی ایران جنبه نظامی دارد یا نه پیشرفت واقعی داشته باشد. بر اساس همین گزارش ایران به بازرسان آژانس اجازه نداده است که در ماه ژانویه از تأسیسات آب سنگین عراق بازدید کنند و گنبدی بر فراز آن نیز ساخته است تا مانع عکسبرداری ماهواره‌ای از این تأسیسات شود. مدیر کل آژانس می‌افزاید متأسفانه در نتیجه فقدان همکاری ایران در ارتباط با مسائل باقی مانده پیرامون نگرانی از جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران، آژانس هنوز نتوانسته است که درباره این مسائل پیشرفت واقعی داشته باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستار افشای تمام جزئیات برنامه اتمی ایران است، پیشتر اعلام کرده بود به برخی از اسناد دست یافته است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مطالعاتی در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم و همچنین آزمایش مواد منفجره و تحقیقات بر روی موشک برای سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای انجام داده است. ایران این اسناد را جعلی و ساختگی خوانده و اعلام نموده است که اقدامات لازم در ارتباط با موضوع مطالعات ادعایی را انجام داده و دیگر نیازی به همکاری بیشتر در این زمینه نمی‌بیند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که تهران در چارچوب فعالیت هسته‌ای خود به دنبال تولید و ساخت سلاح اتمی است، ولی تهران این ادعا را رد می‌کند و هدف این برنامه‌ها را تولید انرژی برای مقاصد صلح‌آمیز می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و به ویژه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که از نظر آنها پرونده اتمی ایران بسته شده است و آژانس نیز صلح‌آمیز بودن این برنامه را تایید کرده است. شورای امنیت به دلیل امتناع ایران از تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تاکنون 3 دور تحریم‌های تسلیحاتی و مالی بر شرکت‌ها و افراد نظامی درگیر در برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده است.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. نمایندگان مجلس قرقیزستان روز پنجشنبه با 78 رأی موافق در مقابل تنها 1 رأی مخالف لایحه مورد حمایت دولت این کشور را برای بستن پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. پایگاه مناس مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در آسیای میانه است که ایالات متحده آمریکا از آن برای پشتیبانی از عملیات نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کند. همکارم محمد رضا کاظمی و جزئیاتی بیشتر.
یکی از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تمرکز بر جنگ بر افغانستان برای پایان دادن به شورش‌های شبه نظامیان طالبان بود. آقای اوباما در همین راستا روز سه‌شنبه از اعزام 17,000 نیروی جدید به افغانستان خبر داد و دولت او از دیگر اعضای ناتو نیز خواست تا شمار نیروهایشان در این کشور را افزایش دهند. در حالی که با افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان نیاز به پشتیبانی از این نیروها نیز افزایش می‌یابد، تصمیم روز پنجشنبه پارلمان قرقیزستان این امر را با خطر جدی روبرو کرده است. نمایندگان قرقیز با اکثریت آرا با لایحه بسته شدن پایگاه هوایی آمریکا در این کشور موسوم به مناس موافقت کردند. بر طبق این لایحه موافقت نامه اجاره این پایگاه لغو خواهد شد. ارتش آمریکا هر ماه 15,000 نیروی نظامی و 500 تن بار از طریق این پایگاه جابجا می کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره اهمیت این پایگاه برای عملیات ارتش آمریکا در افغانستان می گوید:
از طریق این پایگاه برای حمل و نقل پرسنل، برای حمل و نقل سلاح، مهمات و به طور کلی همه چیزهایی رو که برای بقا و ادامه عملیات نیروهای نظامی خارجی که مستقر در افغانستان هستند استفاده می کردند. این پایگاه اهمیت حیاتی داره و داشته و داره برای آمریکا، ولی با توجه به برحال بدوبستانها و مسائل سیاسی که پیش اومده باعث شده که روسیه فشار وارد بکنه به دولت قرقیزستان که آمریکایی‌ها این پایگاه رو تخلیه بکنن.
ارتش آمریکا و نیروهای ناتو حدود 75% از نیازهای خود به سوخت و تجهیزات را از طریق پاکستان و تنگه خیبر در شرق این کشور تامین می‌کند، اما این مسیر نیز در ماه‌های گذشته به خاطر حملات شبه نظامیان طالبان به خطر افتاده است. با توجه به این وضعیت، آمریکا به سرعت می‌کوشد تا مسیرهای جایگزینی برای ارسال تجهیزات به افغانستان بیابد. در این بین برخی کشورها از جمله روسیه و قزاقستان حاضر به همکاری با واشنگتن شدند، اما آنها تنها به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهند تا محموله‌های غیر نظامی به افغانستان ارسال کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه دیگری نیز برای ایالات متحده وجود دارد یا خیر، می‌گوید:
بعضی از کارشناسان حتی پیشنهاد کردند که اگر روابط ایران با آمریکا و با کشورهای اروپایی بهتر بشه، یکی از بهترین راه‌ها برای پشتیبانی نیروهای خارجی در افغانستان از راه ایران و از طریق بندر چابهار است.
چنانچه قربان بیک باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، لایحه‌ای تصویب شده توسط پارلمان این کشور مبنی بر بسته شدن پایگاه مناس را تایید کند، ایالات متحده 180 روز برای تخلیه این پایگاه فرصت خواهد داشت.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. یک مقام وزارت دفاع ایران از ساخت هواپیمای بی‌خلبان با برد 1000 کیلومتر خبر داد. ایران تجربه چند ساله در ساختن هواپیماهای بی‌خلبان دارد. هواپیماهای بی‌خلبان که از آنها برای اهداف نظامی و یا علمی تحقیقاتی استفاده می‌شود، یا از راه دور کنترل می‌شوند و یا بر پایه یک برنامه پروازی از پیش تعیین شده به ماموریت‌های محوله اعزام می‌شوند. در حیطه نظامی از این هواپیماها برای شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و یا حمله به هدف‌های دشمن استفاده می‌شود. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا.
سرتیپ احمد وحیدی، جانشین وزیر دفاع ایران، سه‌شنبه 29 بهمن در حاشیه 8th کنفرانس بین‌المللی هوافضای ایران در اصفهان، با اعلام اینکه ایران هواپیمای بدون خلبان با برد 1000 کیلومتر ساخته است، گفت: بیش از این نمیتوانم اطلاعات دیگری را از این دستاورد مهم بازگو کنم. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، هواپیمای بدون خلبان ایران میتواند تا خاک اسرائیل پرواز کرده و هدفهایی را در این کشور شناسایی کند. جمهوری اسلامی 2 سال پیش خبر از ساخت این هواپیما داده بود، ولی احمد وحیدی اولین مقام بلندپایه نظامی ایران است که برد این هواپیما را اعلام می کند. یحیی رحیم صفوی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، در سال 1386 اعلام کرده بود که هواپیمای بدون خلبان طراحی شده ایران بیش از 700 کیلومتر برد دارد و قادر است اطلاعات لازم از مواضع دشمن را گردآوری کرده و از آنها عکس برداری نماید. او همچنین گفت که مواد به کار رفته برای ساختن این هواپیمای بدون خلبان آن را از دید رادارهای دشمن مخفی خواهد کرد. در آبان ماه سال جاری حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش هم در اظهاراتی مشابه گفت متخصصان ایرانی هواپیمای بدون خلبان رادارگریز طراحی کردند که قادر است نقاطی را در خاک دشمن هدف قرار دهد. وی اشاره نکرد که این هواپیما چه نوع سلاحایی حمل خواهد کرد. تهران از سال 1384 آمریکا را متهم کرده که هواپیماهای بدون خلبان آن برای جاسوسی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران بر فراز خاک این کشور پرواز کرده است. ارتش آمریکا پیشرفته‌ترین هواپیماهای بدون خلبان را در اختیار دارد و نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و تفنگداران آمریکا از آنها برای مقاصد گوناگون استفاده می‌کنند. نیروی هوایی آمریکا از هواپیمای بدون خلبان از جمله هواپیماهای پردیتر و ریپر در افغانستان برای حمله به هدف‌های نظامی استفاده می‌کند. هواپیمای بی خلبان ریپر که پیشرفته‌ترین هواپیما در نوع خود است با حداکثر سرعت 470 کیلومتر در ساعت و سقف پرواز 15 کیلومتر می‌تواند بمب و موشک به وزن بیش از 1.5 تن حمل کند.
ساخت هواپیمای بی خلبان در ایران با برد 1000 کیلومتر. حسین آریان بود از رادیو فردا. و اما بر سر آنچه تجدید ادعای مالکیت ایران بر بحرین تعبیر شده، ترکیه و روسیه آشکارا به پشتیبانی از این سلطان نشین برخواستند. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، امارات متحده عربی در شدیدترین موضع‌گیری در این زمینه تهران را به صدور بیانیه‌های خصمانه متهم کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
وزیران خارجه ترکیه و روسیه علی باباجان و سرگئی لاوروف در دو کنفرانس خبری جداگانه اما مشترکشان با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پشتیبانیشان را از این سلطان نشین جنوب خلیج فارس اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به موضع کشورش در قبال آنچه ادعاهای اخیر ایران خوانده شده در این کنفرانس خبری گفت آغاز نقل قول پذیرفتن اصل حاکمیت ملی و مشروعیت بین المللی تمامی کشورها و پرهیز از آسیب زدن به آنها و نیز زیر سوال بردن آنها اهمیت چشمگیری دارد. پایان نقل قول. ساعتی پیش از آقای لاوروف علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز تأکید کرده بود که آنکارا پشتیبان تام و تمام بحرین است و هر گونه زیر سوال بردن حاکمیت ملی این سلطان نشین را رد می کند. شیخ خالد وزیر خارجه بحرین نیز که از متوقف شدن گفتگوهای این سلطان نشین با جمهوری اسلامی برای خرید گاز طبیعی از ایران رسما خبر داده بود به سهم خود یادآور شد که منامه از این پس گفته‌های جمهوری اسلامی درباره زیر سوال بودن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بحرین را بر نمی‌تابد. شیخ خالد افزود بحرین به هیچ روی خواستار رویارویی با ایران یا آسیب زدن به آن نیست و خواهان روابط حسنه با تهران است. در این گیرودار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز صریحاً از بحرین و حاکمیت ملی آن سلطان نشین پشتیبانی کردند. از سوی دیگر امارات متحده عربی که همراه بحرین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک با تهران اختلاف دارد موضعی تندتر از دیگران گرفت و آنچه را بیانیه های خصمانه جمهوری اسلامی خواند محکوم دانست. تمامی این واکنش های بعضن تند و تیز و آتشین ریشه در اشاره علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از مشاوران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سلطان نشین بحرین دارد. آقای ناطق نوری گفته بود که بحرین استان 14 ایران بود اما در دوران محمد رضا شاه پهلوی تهران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. به نظر می رسد که این گفته های علی اکبر ناطق نوری بیشتر نوعی روایت تاریخی بوده است تا ابراز ادعای مالکیت ایران بر بحرین. شاید از همین رو حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز تأکید کرد که تهران استقلال بحرین را محترم می شمارد و ادعای مالکیت بر آن ندارد.
علیرضا طاهری بود از رادیو فردا. و اما گزارش هاکی است که روز پنجشنبه در اصفهان، روز چهارشنبه در اصفهان ماموران امنیتی حسینیه دراویش را ویران کردند و روز پنجشنبه در محل حسینیه تخریب شده دوباره گرد آمدند تا دراویشی را که در آنجا جمع شده بودند زیر رگباری از مشت و لگد بگیرند. روز پیش از آن روز چهارشنبه بود که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به حسینیه دراویش گنابادی که در کنار مقبره درویش ناصرعلی قرار داشت حمله برده بودند و با بولدوزر آن را با خاک یکسان کردند. درگیری روز گذشته هم در همان مکان و در همانجا روی داد. همکارم گلناز اسفندیاری ساعتی پیش گفتگویی داشت با یکی از شاهدان که شاهد این درگیری بوده است.
شما علاوه بر اون جسارتی که به این گورستانه تخت فولاد کردند و سنگ قبرهای ما رو شکستند و مجالس ما حسینیه ما خراب کردند، امروز که شب جمعه هست و قرار برای مراسم شب جمعه که همیشه در اونجا تشکیل میشد زن و مرد در اونجا جمعه، ولی متاسفانه سر ساعتی 5 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات با گاز اشک‌آور و چوب باتون از اونها پذیرایی کردند و دارن زن و مرد رو میزنند و ایجاد روبا وحشت کردن و تعداد زیادی رو انداختن. تو این ماشین ها دارن میبرن.
خود این الان از کجا با ما صحبت میکنید آقای لقمانی؟
از اصفهان صحبت.
نه ولی این چیزایی که گفتیم مشاهدات خودتونه، خودتون اونجا بودید؟
بله تمام. بله ان شاء الله بتونیم تصاویرش هم یه جوری تهیه کنیم، ما یه جوری ارسال کنیم. خیلی خانم اینجا وضع بده، خیلی بده، وحشیانه دارن آزار و اذیت میکنن، تمام وحشت زده هستن.
اصلا چیزی گفتن چرا شروع کردن زدن؟
برای تخریبش گفتن در این حسینیه 200 کیلو، گفتن 200 کیلو هروئین هست. بهشون گفتیم که شما که در اینجا باز بودید، اگر 200 کیلو هروئین بود چرا دنبال هروئین نیومدین؟ چرا دیوارها و حسینیه و سالن‌ها را تخریب کردین؟ چرا مزار آقای عزت گشت رو تخریب کردین؟ ولی جواب نمیدن، فقط با فحاشی ها الانم که متوسل شدن به زور و باز کتک زدن و ایجاد رو با وحشت و گازی عشقا برای محشری کبراست. اینجا محشری کبراست اسفان.
و چند نفر از ماموران امنیتی هستن و دراویش چند نفر هستن؟
دراویش تعدادشون زنم شب های جمعه حدودی شاید نزدیک 2-3 هزار نفر باشد، ولی دارن بستی دارن تمام خیابان ها رو بستند و آزار اذیت میکنن. همه اینجا دارن متفرق میشن. اینا تعدادشون خیلی زیاده، خیلی زیاده. از نیروهای ویژه هستن، از خود اطلاعات لباس شخصی ها هستن.
چیزی نمیگن چرا؟
نمیگن، فقط دارن میزنن، فقط که دارن فقط میزنن.
و الان شما اقدام بعدیتون چیه؟ چیکار میخواییم بکنین؟
فعلا نمیدونیم چیکار کنیم، چه خاکی به سر کنیم در مقابل زور و اسلحه. چیکار ما میتونیم بکنیم غیر از که به خدا متوسل بشیم و بلکه محافلی بین المللی به دادی ما برسن؟ کسی که اینجا به دادی ما نرسته. سلام، 24 ساعت است، 48 ساعت.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه حسینیه دراویش گنابادی را به کلی ویران کردند و دیروز هم دوباره در محل حاضر و جمع دراویش گرد آمده در آنجا را زیر مشت و لگد گرفتند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با یک شاهد عینی گفتگو می‌کرد. و اما نیروهای امنیتی در ایران 4 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی را دستگیر کردند، اما دستگیری به درخواست مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران انجام شده است. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته شاهدان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ناصر احمدپور، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، مهدی حجبری خبرنگار فوتبال روزنامه نود و حامد قاسمی خبرنگار روزنامه البرز ورزشی را دستگیر کرده و احد علوی خبرنگار روزنامه گل نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. تا کنون محافل خبری در ایران واکنشی به بازداشت این روزنامه‌نگاران نشان ندادند. تنها سایت رجا نیوز نزدیک به جناح حاکم در دولت محمود احمدی نژاد در خبری با عنوان بازداشت 3 مظنون به دلالی با ابزار ژورنالیسم ورزشی نوشت که روزنامه‌نگاران دستگیر شده در ماه‌های اخیر تحت نظر بودند. یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی که نخواست نامی از او برده شود، درباره علت دستگیری این عده به رادیو فردا گفت: تا آنجا که من خبر دارم این دستگیری به درخواست واعظ آشتیانی از اعضای حزب مؤتلفه که در حال حاضر مدیرعامل باشگاه استقلال و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است و همچنین محمد رضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان انجام گرفته. وی اضافه کرد که مدیرعامل باشگاه استقلال 3 روز پیش در یکی از جلسات تمرین تیم فوتبال این باشگاه خطاب به بازیکنان گفت که دیگر نگران حاشیه ها نباشید، آنهایی که برایتان دردسر درست میکنند را من دنبال کارشان هستم. اما به گفته یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش در ایران، دستگیری های 2 روز گذشته با نامه جمعی از مدیران باشگاه های کشور به سازمان بازرسی کل کشور ارتباط دارد. در این نامه که مهرماه گذشته در اختیار خبرگزاری های رسمی ایران قرار گرفت، مدیران باشگاه های بزرگ ایران از مراجع قضایی امنیتی خواستار برخورد جدی با خبرنگارانی شدند که به گفته آنها برای مدیران، مربیان و بازیکنان فوتبال حاشیه سازی کرده و امنیت روانی را از تیم ها گرفتند. در بخشی دیگر از نامه این مدیران صریحا قید شده برخورد با خبرنگاران و جریان‌های مخرب برای بالندگی فوتبال ضروری است. در این نامه همچنین صریحاً اشاره شده که بعضی خبرنگاران ورزشی با دلالیگری در فوتبال اختلال ایجاد می‌کنند. درخواست باشگاه‌ها برای برخورد با خبرنگاران در حالی صورت می‌گیرد که به ویژه در 10 سال اخیر مدیران باشگاه‌ها برای بهره‌گیری بیشتر از فضای مطبوعاتی جهت پوشش خبری فعالیت‌های خود با بعضی روزنامه‌نگاران قراردادهایی به عنوان مشاور مطبوعاتی و یا مشاور فنی امضا کردند که از جمله می‌توان به باشگاه‌های سنام، پیکان، مقاومت ارومیه، سپاهان و ذوب‌آهن اشاره کرد. این رویه در فدراسیون‌های ورزشی نیز رسم بوده که از روزنامه‌نگاران به عنوان مدیر روابط عمومی و یا حتی مسئول ستاد خبری به هنگام برگزاری مسابقات مهم استفاده کردند. به گفته یکی از ورزشی نویسان، در حال حاضر فضای ترس بر مطبوعات ورزشی که تا به حال از برخوردهای امنیتی مصون بودند حاکم شده است. اما این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده روند دستگیری‌ها ادامه داشته باشد، چرا که به گفته وی خبرنگارانی که در نقل و انتقال بازیکنان در فوتبال و حتی رشته والیبال دست دارند کم نیستند. این اولین باری نیست که خبرنگاران ورزشی با شکایات مدیران باشگاه‌ها دستگیر می‌شوند. پیشتر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آرش زلیپور، فوتبال نویس روزنامه 90 را با شکایت حسین هدایتی، حامی مالی باشگاه پرسپولیس که از او به عنوان مرد اول صنایع استیل ایران یاد می‌شود، بازداشت کرده بودند. آرش زلیپور بیش از 40 روز در زندان انفرادی بود. در سال‌های گذشته نیز خبرنگارانی با شکایت علی دایی، مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران و محمد مایلی کهن، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه مطبوعات احضار شده بودند.
گزارش همکارم مهین گرجی را میشنیدید و نوبت میرسه به شنیدن صدای شما، پیام هایی که برای ما گذاردید و با پیام های شما نیمه اول مجله رو به پایان میبریم تا نیمه دوم.
الو، سلام، برنامه رادیو فردا خیلی برنامه‌تون جالب، شنیدنی، جذاب. ترانه های ایرانی بیشتر بذارید. خداحافظ.
با سلام، پیروان درویش گناوادی از اسلام بدون خشونت و تروریسم و سنگسار و زندان و اعدام حمایت و از برادری و برابری و محبت و دوستی پیروی میکنن. آقایون، با تخریب حسینی و مساجد اونها نمیتونین آنها را از راهی که میرون بازداری. بدانید و آگاه باشید با این اعمال شما تعداد زیادتری از جوانان و مردم هر روز به سمت اونها گرایش و از آنها پیروی میکنن. با امید آن روز، خداحافظ شما.
با تشکر از گردانندگان رادیو فردا، میخواستم پیام بدم به و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی تقاضا بکنم با توجه به دستگیری 7 نفر باهایان ایران که بیگناه دستگیر شدن و الان مدت 9 ماه بلا تکلیف هستند، امیدوارم که مقامات قضایی در برخورد با محاکمه این 7 نفر جانب عدالت و رعایت حقوق شهروندی رو داشته باشند. متشکرم.
آقا خسته نباشید. آقا بگید رئیس جمهور بگید که سهام عدالت رو میده. 4 ماه پیش تا الان ما بدبختای جنوبی هنوز به دست ما نرسیده. هیچ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
این رادیو فرداست.
خب عزیزان، به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. اگر از آغاز مجله با ما بودید، از همراهیتون سپاسگزاریم. و اگر تازه به جمع ما پیوسته اید، یادآوری میکنیم که با مراجعه به سایت رادیو فردا میتونید گزارش های نیمه اول رو بشنوید. این نیمه دوم به خبرها و برنامه نگاه تازه اختصاص داره و یادم رفت بگم که تازه ترین آدرس فیلتر شکن رو هم در پایان همین برنامه براتون اعلام خواهیم کرد. و تازه ترین خبرها از نیما تمدن که در استودیو در کنار من است.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران غنی‌سازی را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی کند. محمد البرادعی تاکید کرد که ایران البته به طور قابل ملاحظه توسعه برنامه های غنی‌سازی اورانیوم را کند کرده است. مدیر کل آژانس دلیلی برای آهسته شدن این روند ارائه نکرده، اما او پیشتر گفته بود علت این مسئله سیاسی است و ایران منتظر است تا نشانه های مصالحه جویانه ای از سوی دولت جدید آمریکا دریافت کند. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای شرودر گفت اگر چنین مذاکراتی میان تهران و واشنگتن برقرار شود، او بسیار خوشحال خواهد شد. صدر اعظم پیشین آلمان که روز پنجشنبه برای افتتاح یک مرکز روانپزشکی وارد تهران شد، گفت در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی نیست، اما درباره مسائل سیاسی با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. وی قرار است در سفر 4 روزه‌اش به تهران با محمود احمدی نژاد ملاقات کند. وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه در شهر کراکوف لهستان استراتژی ناتو درباره جنگ افغانستان را بازبینی کردند. در نشست وزیران دفاع ناتو که همزمان با تلاش‌های تازه آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان طالبان برگزار می‌شود، یاپ دهوب اسکفر دبیر کل ناتو گفت شبه نظامیان تلاش دارند پاکستان را نیز بی‌ثبات کنند و از این رو لازم است که در جنگ افغانستان تعامل منطقه‌ای به کار گرفته شود. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در نشست وزیران دفاع ناتو در کراکوف از اعضای ناتو خواست که برای ایجاد امنیت در روند برگزاری انتخابات افغانستان در تابستان آینده نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. وزیر خارجه گرجستان اعلام کرد کشورش 100 سرباز به افغانستان اعزام می‌کند تا در کنار نیروهای آمریکایی و ناتو خدمت کنند. گرجستان که متحد آمریکاست، 6 سال پیش 2000 سرباز خود را در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای جنگ به عراق اعزام کرد. هیئت منصفه دادگاهی در مسکو هر 3 متهم پرونده ترور آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار روس را تبرئه کرد. آنا پولیتکوفسکایا که از منتقدان سیاست‌های ولادیمیر پوتین بود، نزدیک به 3 سال پیش در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. و پارلمان قرقیزستان طرح دولت آن کشور را برای بستن پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهایش در افغانستان استفاده می‌کرد.
با سپاس از شما، نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت می‌رسه به برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا. جوانان چه دیروز و چه امروز، کاریست از همکار جوان ما محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که نگاه تازه رو گوش میدن. بعد از گذشت یک ولنتاین امیدوارم خوب و راضی کننده، امیدوارم بالاخره یا هدیه گرفته باشین یا هدیه داده باشین. من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم، اما این بار تنها نیستم، باز هم یکی دیگه از همکارای خوبم، یکی از همکارای جوونم کنارم هستش، روزا آژیری.
منم سلام میکنم و مجددا با محمد به خونه هاتون اومدیم که برنامه دیگه ای رو با شما باشیم.
یه سر برنامه این هفته بچه ها شاید برای بعضی ها شنیدنش تلخ باشه، شاید خیلیاتون دوست داشته باشین بشنوین. به هر حال یه تجربه است، تجربه یه جوونی از همسن و سالای خودمونه که به هر حال زندگیش با یه حادثه گره خورده و تجربه ای رو کرده که شاید خیلی از ماها طاقت حتی یک لحظه شنیدنش رو هم نداشته باشیم. نه؟
آره، به نظر منم شنیدن همچین چیزای خیلی لازمه، چون همیشه همه چی شادی و خوشی نیست. یه سری مسائلی مثل اینم دونستنش برای هممون واجبه واقعا.
حتما شما هم شنیدین که به هر حال وقتی که میخوان کسی اعتراف بکنه یا اگر کسی بهش اتهامی وارد شده باشه، اصولا از روش‌های استفاده میشه که تو روزنامه‌ها حتما می‌خونین، گاهی می‌نویسن بازجویی‌های فنی پلیسی. همیشه برای من سوال بود وقتی هم که توی روزنامه کار می‌کردم توی ایران، از دوستام که توی سرویس حوادث بودن می‌پرسیدم که این بازجویی فنی پلیسی چیه. خب روزا، تو تا حالا این اصطلاح شنیدی؟
محمد، بازجویی فنی پلیسی اصلا یعنی چی؟ من نمی‌دونم واقعا.
خب منم خیلی وقتا این سوال برام بود وقتی از دوستام که توی سرویس حوادث روزنامه ایران بودن پرسیدم که بازجویی فنی پلیسی چیه، گفتن که چیزی نیست جز چک و لگد. فقط اونا البته چک و لگد رو گفته بودن، ولی خب مثل اینکه بعضی اوقات فراتر هم میره.
یعنی همون شکنجه است منظورت اینه؟
خب به هر حال اون چیزی که اونا میگفتن همین شکنجه رو میشه بیرون کشید. یه مقدار نگاهمون رو بچرخونیم به سمت جاهای دیگه.
همه میدونن که از زمان قرون وسطا هم بوده، حالا به نحوه خیلی شاید غیر انسانی تر آدم بتونه بگه، ولی در عین حال فرقی هم نمیکنه، چون شکنجه همون شکنجه است. به مثلا همین بازداشتگاه گوانتانامو که صحبتش بود که قراره ببندنش و شکنجه های برای اعتراف گرفتن از زندانیا استفاده میشه،
از جمله واتر بوردینگ.
از جمله واتر بوردینگ، آره، یا همون غرق مصنوعی. و یکی از کسایی که زندانبانای همین زندان گوانتانامو بود توی یک مصاحبه صحبت کرده بود که میگفتش که خیلی موقع این زندانیا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن.
اتفاقا این همون مسئله ایه که فقط برای جرایم سیاسی اتفاق نمیافته، کما اینکه وقتی ما اسم شکنجه رو میاریم خیلی ها ذهنشون معطوف میشه به جرایم سیاسی. اما یادمون باشه که همین دختر جوونی که میخوایم بریم سراغش و گفتگویی باهاش داریم و بشنویم، این دختر جوون هم به اتهام قتل همسرش بازداشت میشه، تحت شکنجه های شدید قرار میگیره، اما زیر بار نمیره که اعتراف کنه که من همسرم رو کشتم و به خاطر همین مدت‌ها در زندان میمونه تا بالاخره دختری که از 22 سالگی به زندان رفته بود یه چیزی در حدود سن 27 سالگی یا 26 سالگی از زندان میاد بیرون.
من که خبر نداشتم شوهرم فوت شده، بعد از اینکه رفتم تو صدش خالونی عکس رو دیدم، از همونجا منو به آگاهی انتقالم دادن که از همون ثانیه اول با فحاشی و بددهنی و ناسزاگویی مواجه شدم. بعد 10 دقیقه یه رو به همین منوال ادامه داشت که تهدیدم کردن به اینکه میزننم، کلیام از کار میندازن، گشنه نگرم میدارن، تو اتاقی میندازن که پر سوسک و مارمولک باشه، که پدر مادرمو میارن، برادرامو میارن، جلو چشام میزنن، از بچه‌م استفاده میکنن، مادر بزرگم آوردن جلو چشام و کل فامیل کشوندن اونجا دونه به دونه شد. حتی داییم و برادرامو جلو چشام شکنجه کردن. اولش خب گفتم کشور اسلامی همچین چیزی امکان نداره، اینا حق دست دادن به یه زن رو ندارن. بعد دیدم نه بابا، اولین کاری هم که شروع شد، اولین کودکی هم که شروع شد، افسر پرونده من یه سیگار روشن تو دستش بود که با همون دست سیلی به صورت من خوابوند که آتیش سیگارش پرید رو چادر رو مانتوم افتاد، چادر منو باز میکردم و دگمای مانتوم در طی شکنجه پاره شده بود، پاچه‌های شلوار من تا زانو بالا، چون وقتی میخواستن جوجه کبابم کنن پاهامو میگرفتن بالا، پاچه‌های شلوار من سر میخورد میومد تا زانوی من، یعنی ساق پای من به کل بیرون بود. اگه مملکت ما اسلامیه، چطور رفتن آگاهی چی محرمیت ما بین ما رو ایجاد کرده بود که اونا حق اینو داشتن که لباس زیر من دیده بشه یا ساق پای من بیرون بیفته، هر چی به من و خانواده من بخوان نسبت بدن برای جرمی که من مرتکب نشدم، برای کاری که اصلا من ازش آگاهی نداشتم، فقط به خاطر این که من زنش بودم. و فقط به خاطر اینکه یه قاتل برای یه پرونده بتراشن و اون پرونده رو ببندن و برن سراغ پرونده دیگه. چون من اونجا بودم، دیدم چه اونجا چه تو زندانش، چندین نفر جلوی چشمم بالای دار رفتن، حتی کسی رو اونجا دار دادن که قرآن تا ثانیه‌های آخر زندگیش تو دستش بود که من این کارو نکردم، فقط به دلیل این اعتراف کردم که پسر 16 ساله منو جلوی چشمم شکنجه کردن. من طاقت نیاوردم به قتل اعتراف کردم و من قاتل نیستم، ولی با همون اعتراف بالای دار رفتم. داییم و جلو چشم شکنجه کردن که تاندونای دستش قطع شد و برادر من دستش شکستم. تو هر دایره‌ای یکی دو تا افسر زبده به قول خودشون وجود دارن که فقط تنها چیزی که بلدن رو به کار میبرن کابل و تصمه و شکنجه و جوجه کباب و اینجور چیزاست که به زور بخوان از آدم اعتراف بگیرن. و من زیر دست همه اینا تک به تک دایه‌ها رو گذروندم که سال 82 رفتم زیر دست یکی از سرگرداشون که تو دایره سرقت مسلحانه بود که سه شبانه روز منو زیر بدترین شکنجه ها نگه داشت که حتی من نقص عضوم پیدا کردم و برام تعیین عرض شد از پزشک قانونی و حتی زندان منو تحویل نمی گرفت. می گفت این مرده، این یه جنازه است که دادین تحویل ما دادین، این اگر بمیره ما نمیتونیم جوابگو باشیم. چشمای من که کلا بر اثر ضربه‌ای که به سر من خورده بود ورم کرده بود، حتی از داخل خونریزی کرده بود، بیمارستان فارابی رفتم. بعد میگم کل مدارک هستش که من انجام
دادم. بفهمید. یک سوالی بر من پیش اومد، از چه چیزهایی استفاده میکردن؟
اصلا هر چیزی که حسابشو بکنید. من با چوب به چه قطوری کتک خوردم که خورد به دستم، دستم تا چند وقت نمیتونستم تکون بدم. مفصلام، چوب، کاب، تسمه، شلنگ، لگد، سیلی، مشت، بازونکم با پرونده، آشغالایی که تو سطل آشغال بوده مثلا خالی میکنن تو دهن من که من صدام در نیاد، یا اینکه پاشو با کفشش میکرد تو دهن من. دندون من مثلا بر اثر این مسئله ترک خورده، پوست سر من با موام کنده شده. اینا زنده زنده پوست منو کندن که من هم مدارک اونو دارم، هم پوست سرمو با موهامو دارم، هم بیمارستان مدارکشو دارم که رفتم جراحی کردم، بازم آثارش هستش. یا اینکه آوردن انبو رو انداختن زیر ناخون من ولی نکشیدن. یه وقتی مثلا به من میگفتن که ما تو رو دارت میزنیم، یا بچه 8 ساله منه که من 7 سال ندیدمش برداشتن آوردن آگاهی، بعد 7 سال این بچه رو آوردن به من میگن تو بیا این قتل رو گردن بگیر، ما این بچه رو بهت نشون بدیم. از بچه من به عنوان یه حربه براره من استفاده کردن. متهمای دیگری که من نمیشناختم و جلوی چشم من شکنجه میدادن، یا خانواده‌ام و جلوی چشم شکنجه میدادن.
اصطلاحات چی بود؟
به من گفتن روز اول گفتن جوجه کبابت میکنی. من گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، دم و دستگاه واسه خودشون آوردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دست من زدن، لوله آب علای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن. و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دوتا فایل یا ما بین دوتا میز، با کابل یا با تسمه میزدن کف پای من، اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتن قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دستم میزنن، تنابی از لاش رد میکنن، قلابایی هست تو سقف آگاهی که این تناب از توی اون قلاب رد میکردن، منو کشیدن بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن. پرونده های مختلف، پرونده هایی که من ربطی نداشت، تمام عکسایی که از سر صحنه ها گرفته شده بوده به من نشون میدادن. متهمای دیگر شو اهم از 16 ساله تا پیرمردی که رو ویلچر سوار شده 90 سالش را جلو چش من میزدن یا شکنجه میکردن، به زور ازشون اعتراف میگرفتن. اینم یه طریقه شکنجه بود. اصلا پرونده هایی که من ربطی نداشت، عکسای وحشتناکی که از سر صحنه های مختلف، جنازه ای که چشش رو در آورده بود، یه جنازه ای که باد کرده بود، آب زیر پوستش جمع شده بود، یه بچه ای که مادری که سرش رو بریده بودن، مادر و بچه رو گذاشته بودن بغل دست هم دیگه، اینا رو من بخواد نشون بدم فقط به خاطر تضعیف روحیه. یا یعنی اینکه به من بگن دارت میزنی.
هر کاری که اونها به شما میگفتن شما انجام میدادید؟
ناچار بودم، مجبور بودم، اگر انجام نمیدادم کتکای بدتر از اون در راه بود. نه، حتی روز تاسوعا عاشورا هم به من رحم نکردن. من روز تاسوعا رفتم آگاهی کتک خوردم.
اینا میخواستن اعتراض شما
بگه. کلیه این مراحل بازجویی بود. اصلا پرونده‌ای که منو 3 روز و 3 شب شکنجه کرد، من گفتش که من ما بین همه معروف‌ترینم، تا حالا متهمی نیومده زیر دست من که اعتراف نکرده باشه. اینجا آخر دنیاست، یا زیر دست من میمیری یا اون چه که من میخوام تو بهش اعتراف میکنی، یا خودت گردن بگی یا یکی رو به عنوان قاتل برای ما معرفی کن که این پرونده بالاخره حل و فصل شه. برای ما افت داره که بگن دختری به این سن و سال اومد زیر دست ما و اعتراف نکرد و بدون اعتراف از زیر دست ما رفت. یعنی اصلا برای اینا مهم نیست که قاتل کیه، چون اینا به قول خودشون از مردش کار نکرده رو اعترافش گرفته بودن.
واقعا غم انگیز بود. آدم اینجور چیزا رو میشنوه همیشه فکر می‌کنه شاید تو خواب و تو داستانا و
تو فیلم‌های سینمایی،
تو فیلم‌های سینمایی واقعا شکنجه‌های قرون وسطایی آدم این چیزا رو میشنوه و میخونه، ولی می‌بینیم تو عصر حاضر هم یه همچین اتفاقایی میفته و همین بغل گوشمون رو شاید خیلی موقع به گوشمون نمیرسه.
خیلی مثل که یک مطلبی هم روزا تو آماده کردی.
خب محمد، به هر حال یک همچین مسئله‌ای مثل شکنجه روی روح و روان آدم خیلی تأثیر میذاره، کمان که یک شنونده هم اینو وقتی میشنوه شاید خیلی رو روانش، روی روحش، روی تمام فکرش تأثیر بذاره. برای همین یک گفتگوی خیلی کوتاه داشتم با دکتر مهدیس کامکار، روانکاو در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن مسلمان شخصیت های سالمی نیستن، یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن. میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرخاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه، میتونه از اونها استفاده بکنه به عنوان ابزار و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن، جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
خب صحبت‌های مهدیس کامکار بود، اما این جایگاه روانکاوانه داستان بود. من هم یه گفتگویی داشتم با شهرنوش پارسیپور که حتما میشناسیش.
بله، شهرنوش پارسیپور که نویسنده کتابهایی مثل توبا و معنای شب و زنان بدون مردانه، که خودش هم دوبار زندان رفته، یک بار قبل از انقلاب و یک بار بعد از انقلاب.
ما در گذشته آزاد بودیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم، ولی فعالیت سیاسی قدغن بود. سفر میرفتید، میتونستید به هتل برید، راحت بخوابید، نمیدونم مشروب اگه میل دارید بخورید، تمام این نوع آزادی ها بود، رقص، گردش، تفریح. ولی در بعد از انقلاب، انقلابیون اسلامی سعی میکردن یه اخلاق جدید برای جامعه بسازن که این تمام ابعاد زندگی رو در بر میگرفت، یعنی نه الزاما فعالیت سیاسی رو. میشود گفت که مردان جمهوری اسلامی مثل اون داستان معروف یونانی، یه مردی هست سر یه جاده نشسته توی کوهستان، تختی داره، اگه شما اندازه تخت نیستید کوتاه‌ترین، انقدر شما رو میکشه تا اندازه تخت بشه، اگه بلندتر از تخت هستید پاهاتون رو میبره. یه چنین پدیده‌ای متأسفانه برای سالهای دراز در تمام زمینه‌های زندگی در جمهوری اسلامی به چشم خورد، چه سیاسی چه غیر سیاسی، که خب شکنجه یکی از پیامدهای این قضیه بود. ببینید، من از قول آقای عمویی براتون نقل میکنم. عمویی که میدونید در زمان شاه بیشتر از 20 سال زندان بود. ایشون میگفتش که من در دوره شاه یک بار شکنجه شدم تا اطلاعاتی بدم، بعد دیگه منو ول کردن، برای خودم در زندان زندگی میکردم. در دورانی که در جمهوری اسلامی ایشان در زندان بوده، گرفتاری بوده که دائما زیر فشار بوده. حالا شکنجه نه اینکه بشینن جسمانی شکنجه کنن، ولی روحی و جسمی مورد آزار بوده برای اینکه تغییر کنه، یعنی تبدیل بشه به موجودیتی که این سیستم میپسنده. درچه ما میتوانیم به طور کلی بگیم در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعاتی شکنجه کنن، منتها اطلاعاتی که به دست می آوردن دیگه شما رو ول می کردن. البته خیلی هم سخت شکنجه می کردن، آزار می دادن، نمیدونم ناخون می کشیدن، هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و می گفتن و درست هم بود، ولی اطلاعاتی که می گرفتن دیگه شما رو ول می کردن. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمی کردن. مثلا در مورد خود من شکنجه جسمانی نشدم، ولی شما فکر کنید خب 4 سال 7 ماه از عمر من در زندان گذشت بدون علت. این در لحظه که من زندان می‌مدم بیرون از اینا پرسیدم جرمم چیه؟ گفتن هر چی دلت میخواد خودت بنویس جلوش.
با توجه به اینکه خب در مورد خیلی از شهروندانی که فقط جرایم عمومی هم مرتکب شدن یا هنوز حتما اتهامشون مشخص نیست و ثابت هم نشده که اینا جرمی مرتکب شدن انجام میشه، در مورد این افراد ها از نظر جامعه شناسی تفاوتی داره با مورد آدمهایی که به خاطر تفکرشون زندانی شدن؟
خب طبیعتاً این دو نوع شکنجه واسه با هم متفاوت باشه. شما وقتی داره یقیدی سیاسی هستین، معنیش این هست که میخواهید یک سیستم رو عوض کنید. هر سیستمی در قبال این قضیه از خودش دفاع میکنه.
خانم پارسیپور، شکنجهگر و شکنجه شونده در نظام اجتماعی در کجا قرار میگیرن؟
شکنجهگر معمولاً کسی است که شما رو در حد یه آدم معمولی نمیبینه، شما رو کوچکتر از آنچه که هستید میبینه. ببینید مثلا نازی ها زمانی که شروع کردن به شکنجه یهودی ها، قبلا تصمیم گرفتن که یهودی ها مردمی کوچکتر و پستر از مردم عادی هستن. اول این تصمیم رو گرفتن، نظر روانی خودشون رو آماده کردن، بعد توانستن شکنجه بکنن. شکنجه تصویب شد. در جامعه ایران هم بدون شک، چه در دوره قبل چه در دوره فعلی، شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهای قائل باشه، میزنتتون. اینا ببینید تو ذات جامعه است. و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صورت مختلفی شکنجه بده. یعنی به بچه ترحم میکنه ولی احترام نمیذاره، زن رو مطلقا براش احترام قائل نیست. شکنجهگر از درون این فرهنگ میاد بیرون و قبلا تصمیمشو گرفته زن احترام نداره، مرد یه موجود گوسفندواری است که میشه زدش، میشه داغونش کرد، بچه که مطلقا احترام نداره، حالا منم که طبیعتا دیگر آزار هستم میرم شکنجهگر میشم و این رو میپوشونم زیر لبای اینکه من طرفدار نظام فلان و بهمان هستم.
شکنجه شونده وقت اینجا کیه؟
شکنجه شونده بیچاره ایست که طغیان میکنه و بدبختانه در مورد جامعه های مثل ایران میبینیم که آن کسی که بعدن شکنجه میشه در حقیقت او هم به راه مبالغه میره. ولی من میخوام بگم که یا شما به عنوان شکنجه شونده طغیان کردید به دلیلی از دلایل که گاهی در این طغیانتون به راه مبالغه رفتید و واکنش شدید رو ایجاد کردید، یا گاهی موجود بدبختی هستید که از سر یه گرفتاری های مورد شکنجه قرار میگیرید، مثل همین خانومی که الان گفتید.
اما هر سلامی یه خداحافظی داره. برای اینکه از این خداحافظی غافل نباشیم باید بگیم که خب این هفته قول داده بودیم که مسابقه ماه و روزا اعلام کنیم جایزه‌شو. مسابقه ماه ما چی بود؟
ما از شما خواستیم که با وجود گذشتن 30 سال از انقلاب اسلامی در ایران، نگاهتون رو به این انقلاب در 5 سطر برای ما بنویسید.
شنونده های زیادی توی این مسابقه شرکت کردن، اما هیئت داوران ما 2 نفر رو به صورت مشترک به عنوان برنده این جایزه معرفی کرد.
کیارش و آریو برزن که فکر میکنم هر دوشون از خطه سرسبز شمال ایران باشن.
با این حساب اما دیگه ما بی حساب میشیم با اتون. جایزه هم که مشخص بود، سیدی مجیک از بابک امینی. اما یه سری واکنش هم داشتیم روزا به برنامه هفته پیش که در مورد والنتاین بود. موافقی که این واکنش ها رو با هم بشنویم؟
اولین واکنش رو بشنویم از محمد که یک عاشق دلشکست است.
به به،
الان 2 روز دیگه از ولنتاین گذشته. ولی خب متاسفانه من پریشب نیم ساعت مونده بود که دیگه ولنتاین تمام بشه، یعنی ساعت 11 و نیم شب بود که متوجه شدم ولنتاین بوده. چرا؟ چون که نه کسی داشتم که بهم تبریک بگه، نه کسی داشتم که بهش تبریک بگم. قبلا داشتم یه نفر رو دوست دختر داشتم به نام مریم، ولی خب در حقم جفا کرد و خیانت کرد و رفت با یه کس دیگه، منو تنها گذاشته رفت. از دستش راضی نیستم، ولی خب دیگه زندگی شخصش بود.
اما روزا اینو برات بگم که یه دختری هم به نام مهتاب از شنونده هامون یه اتفاق خیلی خنده‌دار براش افتاده تو شب والنتاین که گوش بدیم.
گوش کنیم.
برنامه قبلیتون که درباره ولنتاین بود خواستم خیلی تشکر کنم، خیلی برنامه خوبی بود. یه موضوعم خواستم بگم، من توی این ولنتاین خیلی زایه کاری کردم، چون برای دوستم به جات کلونه مردونه زنینه گرفتم، خیلی زایه شده.
و عقیق شنونده همیشگی برنامه هم از همون خیلی تشکر کرده بود.
درود به بچه های نگاه تازه، امیدوارم که حالتون خوب. مرسی از برنامه های محشرت و یه تشکر ویژه از آقای زرقامی به خاطر اینکه اون هفته اجراشون مشترک بود با آقای کاظمی، خیلی منو خوشحال کردن. خیلی خیلی به زبون خودمون تخم ممنون.
ولی روزا یه چیزی بگم خیلی جالبه، یک نفرم با ما تماس گرفته و با اینکه روی پیامگیر ما خب گفته میشه نگاه تازه، گفته من با کجا تماس گرفتم بشنوی.
راستی؟
سلام، من از شما میخوام که میشه بگین این شماری که من گرفتم کجاست؟
هر چی داشتیم رو کردیم، تموم شد، چیزی دیگه نمونده. از بابک امینی گفتیم، اگه یادتون باشه هفته های پیش یکی از ترانه های جدیدی که بابک برای گوگوش کار کرده رو براتون تیکه‌هایش رو از ضبطش رو پخش کردیم. اما امشب فکر کنم که روزا تو هم که فکر کنم طرفداری گوگوش بشی.
شدیدن.
این یکی دیگه شدیدنه دیگه.
این دیگه شدیدنه.
ساختگی نیست به خاطر من بگی.
نه این واقعا شدیدن.
خب اگه واقعا اینطوره میریم بشنویم یکی از ترانه های اخیر گوگوش که بابک امینی ساخته، اسمش هست
گریه کنم یا نکنم، آهنگ بابک امینی.
این حالا اینجا یه وقت گریه نکنی ها. و کلام زویا زکریان.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
برنامه یه نگاه تازه را میشنیدید که کاری بود از محمد زرقامی که این بار دیگر همکار جوانمون رضا آژیری رو هم با خودش همراه کرده بود و همونطور که وعده داده بودیم تازه ترین آدرس فیلتر شکر ما دیر 55 قم 73 .com دیر DIR هجی کنید 55 قم GHOM 73 .com شنوندگان گرامی به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. روز جمعه تعطیل خوشی رو براتون آرزو میکنم به اتفاق همگی همکارانم و سالم و سربلند باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدارتان و به یاد داشته باشید. همکارم نیما تمدن رأس ساعت 1 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود.